المعصومة. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه قبل بحث‌های مقدماتی درباره ارتباط اخلاق با نیت، ارزش فعل اخلاقی با نیت و بعضی مباحث دیگه که مربوط به این موضوع میشد یک عرایض مختصری عرض کردیم. در ادامه این بحث ها عرض میکنم که گاهی ما کلمه نیت را به یک معنایی که در فقه استعمال شایعی داره به کار میبریم که در واقع با مفهوم اخلاقی خیلی متفاوته. ما در احکام شرعی موضوعاتی داریم که به اصطلاح خود فقها میفرمایند از عناوین قصدیه هست. مثلا اگر کسی چند تا نماز قضا به گردنش باشه، نماز ظهر از ترتیبی هم نداشته باشه، حالا میخواد یکیش بخونه، یه نماز چهار رکعتی قضا میخواد بخونه، این که این نماز ظهر حساب میشه یا عصر بستگی داره به نیتش. میتونه نیت کنه یه نماز عصر بخونه، چون در قضای ترتیبش معلوم نباشه ترتیب شرط نیست، میتونه دارم قصد بکنه نماز ظهر. یا در وقت ادای نماز، نماز قضای گردنش هست، به نماز ظهر قضا بخونم یا حالا نماز ظهر ادام اول بخونه، خود به خود تعیین نمیشه، ظاهرش هیچ فرقی نداره با هم دیگه، نماز ظهر چه ادا بشه چه قضا شکلش یکیه. اینکه این حساب بشه یا اون فقط با نیت فرق. از اول اگر نیت کردم ادا میشه ادا، اگر نیت قضا کردم میشه قضا، هیچ معونه ای هم نداره. این نیت چیه؟ این نه فقط یک بنای قلبی است، هیچ معونه ای هم نداره. حالا دوتا نماز میخوام خونم کنم، خب نماز ظهر بشه، همین شد نیت دیگه، هیچ معونه ای مقدماتی نداره. این نیت به قول معروف مثلا معروف تو آسین آدم میخواد، میتونه این فعل را با این نیت انجام، میتونه با اون نیت انجام، مقدماتی، زحمتی، تفاوتی در رفتار نداره. ولی نیت در فعل اخلاقی اینجور در آسین آدم نیست که آدم یک کار اخلاقی را به چه نیتی انجام بده. میگم به نیتی که علی قصد کرد در نمازش، یا نه بعضی چیزایی رو که میدونم نیتهای خیلی عالی است، تو ذهنم خطور بدم که نماز را به این نیت بخونم، درست بشه؟ یعنی همون نیت بشه؟ این نیت به مبادی نفسانی داره، مقدماتی داره، اگه اون مقدماتش آماده باشه، مبادی نفسانیش موجود باشه، از آدم متمشی میشه این نیت، ولی صرف خطور یک مفهومی در ذهن این نیت نمیشه. را توجه داشته باشیم که گاهی گفته میشه خب نیت یه چیز قلیل المعونه است، آدم بنای قلبی میگذاره. این یه اصطلاح فقهی است در اونجایی که تفاوت دو ماهیت فقط به نیتش بشه. نماز ظهر با نماز عصر هیچ فرقی نداره جز در نیتش. حالا نماز ادایش مثلا یه کسی بگه که خود تقدم نماز ظهر بر عصر که اونم تعینش باز با نیته، شرط برای اینکه اون میشه نماز عصر. به هر حال یه نکته ایست که توجه داشته باشیم نیت ارزش اخلاقی اینجور خیلی سهل المعونه نیست که آدم بگه من همون نیتی را میکنم که اولیاء خدا در عبادت هاشون میکردن. اگه بخواب نیت عالی داشته باشم باید مقدماتش را کسب کنم، باید در خودم زمینه مبادی نفسانی پیدا شده باشه تا بتونم اون نیت رو بکنم، ولی هر نیتی از هر کسی متمشی نمیشه. از اینجا روشن میشه که ما باید اگر بخوام نیت‌های عالی داشته باشیم کارمون ارزش عالی پیدا بکنه باید ببینیم این نیت چجوری به وجود میاد، مقدماتش چیه، چه کار باید بکنیم تا از اون نیت‌های عالی از ما متمشی بشه. ما هم بتونیم بگیم ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، یا بگیم ولکنی اعبده حبا له. چی کنیم اینجوری بشیم؟ خب یک تحلیل روانشناختی میخواد که اصلا نیت آدم چجوری پیدا میشه، چطور میشه آدم برای یک کاری نیت میکنه، برای چه جور چیزایی نیت میکنه، نیت چگونه پیدا میشه. یه تحلیلی میخواد که فعل جمله البته بنده روانشناس نیستم، یه چیزایی شنیدم یا گاهی خوندم مثلا از کسی شنیدم، اگر درست باشه مال اوناست، من ناقلم. باز اینجا یه نکته ایز خوبه توجه کنیم که اصولا کار به همین معنای اینکه آدم انرژی صرف بکنه، وقتی بگذرونه برای اینکه یک حرکات بیرونی یا درونی انجام بده، این کار به معنای روانشناختی شه. کار به معنای اقتصادی معنای دیگه نداره. کار به این معنا همیشه ماهیت وسیله‌ای داره، یعنی هر عاقلی هر کاری انجام بده ولو در درون خودش فکر کنه این کار رو میکنه برای اینکه یه نتیجه میخواد بگیره، یه چیزی برام مجهوله فکر میکنم تا بفهمم، حتی یه چیزی یادم رفته هی به ذهنم فشار میارم تا یادم بیاد. اونی که مطلوب منه اینه که یادم بیاد. فکر کردن، فشار آوردن به ذهن، این انرژی نفسانی را صرف کردن، اینا وسیله است. این نکته باز توجه داشته باشید، جزء بحث‌های مقدماتی است که توی این مبحث بهش احتیاج داریم. چون وسیله ای هست همیشه مطلوب اصلی اون نتیجه کاره. وسیله را آدم به کار میبره تا هدفی تحقق پیدا کند. غذا میخوریم تا سیر بشه، میخوابیم تا رفع خستگی میشه. حالا خواب خوابیدن هم یعنی همین که آدم تصمیم میگیره دراز بکشه، این هم یک کاری است. وقتی اینطور شد باید ببینیم این کار را برای چه نیتی انجام میدیم، چه هدفی داریم از این کار. بعضی کارها حالا به حسب تقسیم عقلی یک هدف میتونه نمیتونه بیشتر داشته باشه، یک مسیری فقط میخوره به یک نقطه، یک خط مستقیم میخوره به این نقطه ای که پایان خطه، هیچ چیز دیگه نمیشه. خط رو وقتی ادامه میدین به یک نقطه میخوره، به چند تا نقطه نمیتونه برخورد کنه، به خط مستقیم. این هدفش خود به خود متعینه. اینه که میگیم غایت حرکت یه غایت امر طبیعی است. این در اونجایی است که حرکت فقط یک هدف داشته باشه، یک منتهی الیه. اما وسیله هایی که ما در زندگی استفاده می کنیم، اینا غالبا یک وسیله می تونه برای چند چیز مورد بهره برداری قرار می گیره. فرض کنید حالا سوار ماشین میشه. سوار ماشین شدن، حالا رانندگی کردن، این یک کاره. همین فقط هدف معینی نداریم. میتونم سوار ماشین برم، شم برم مسجد، میتونم برم یه جای مرکز گناه. این حرکت، این صرف انرژی مکانیکی این ماشین، صرف بنزینش و این کارهایی که انجام گرفته مشترکه بین این که من به عبادت برسم یا به گناه. یک کار است اما میتونه به دو تا هدف انجام. بعضی بحث ها میترسم ایسایی بگم نه، گاهی ذهنی فکر میکنم ترسم شما خسته بشید. هر وقت خسته شدید یه دستی بلند یه سرفه بکنید من متوجه بشم دیگه بسش کنم. اون جایی که کاری چند تا هدف داریم، باز دو جور. یه وقت چند تا هدف در طول هم هست، گاهی چند تا هدف در عرض هم هست، علل بدل میتواند هدف باشد. مثلا یه دانش آموزی میره دبیرستان درس میخونه، میگن آقا منظورت از درس خوندن چیه؟ میخوام دیپلم میگیرم. خب دیپلم گرفت، بازم درس میخونه، میگن شما که دیپلم گرفتی درس کنم برای چی؟ میخوام در کنکور شرکت کنم. قبول میشه، کنکور شرکت قبول کرد، چطور این رشته را پذیرفتی؟ برای اینکه دلم میخواد پزشک بشم. فکر خیلی ها خیلی فکر میکنم پزشک خیلی پول توی در میاره. خب حالا پزشک شدی، بعد شما پزشک خواهی میشه برای چی؟ برای اینکه خب پول بگیره، درآمد داشته باشه. خب پولا رو میخوای چیکار کنی؟ میخوام خونه بخرم، زن بگیرم، نمیدونم چیکار کنم. بالاخره اینا ادامه داره. در ذهن هر کسی این سلسله هدف‌ها به یه نقطه‌ای ختم میشه، اون هدف نهاییش. اونا دیگه خودشون هم هدفن هم وسیله برای یک هدف دیگر. دیپلم میگیره، خودش هدفه برای این درس خوندنش، اما مقدمه است برای اینکه بره دانشگاه. دانشگاه باز خودش یه هدفی است، لیسانس بگیره، اما مقدمه است برای اینکه استخدام بشه پول در میاره. و همینطور این چند تا هدف برای یک کار مترتب میشه در طول هم. این مقدمه است برای اون، اون برای دومی و سومی، تا به یه جایی که آدم اون هدف نهایی شه. گاهی از هدف ها علل بدل هستن، یعنی یا باید برای این کار بشه یا برای اون. رانندگی میکنم یا برای اینکه برم مسجد جمع کنم یا برای مثلا فلان باقی تفریح کنم. این دوتاش نمیشه بلکه در یک لحظه. اینجا چند تا هدف هست اما باید علل بدل یکیش رو انتخاب کنم. این رانندگی این لحظه‌ای هدفش همون چیزیه که در نظر گرفتم فعلا دارم برای اون حاله. بله میتونه هدف دیگه هم داشته باشه، بگه از اول اون رو انتخاب کرده بوده. اینجا اهداف علل بدل هستن، جانشینی نیست. میتونه این هدف بشه یا این. در مباحث اخلاقی به هر دوی این مبحث احتیاج داریم و همه اینها از چیزهایی است که شیطان خیلی کمک میکنه آدمو فریب بده. چون قسم خورده دیگه، فبع عزتی که لا اغویر نه هم اجوین. هر چی بتونه هر جا، مخصوصا برای اونایی که پیشرفتهایی کردند، اون بیشتر فعالیت میکنه و تلاش میکنه تا گمراهشون کنه، منحرفشون کنه. من حیث لا یشعرون، من حیث لا یحتسبون، ناآگاهانه تو چاله بیاندازه. و خیلی هم موفقه. اگه هیچ کاری دیگه هم نبود چندین هزار سال تجربه داریم. اولش هم شیطان بود، حالا که این چند هزار سال هم بر تجربه هاش افزوده شد. بالاخره خیلی استاده در فریب دادن آدم. میگه آقا شما امروز کجا میری؟ میخوام برم جمعکران. خب واقعا هم شما رانندگی میکنم برم جمعکران، اما ما هدف جمعکران نیست، اونجا با یک کسی قراری داره که ملاقاتی بکنه، حالا معامله حلالی حرامی انجام بده. خدای نکرده یه وقت مواد مخدری بره اونجا تهیه کنه. میگه میرم جمعکران. راستم میگه میره جمعکران، اما قرار گذاشته که جمعکران بره برای اینکه اون طرف مواد بیاره اونجا بره بخرندش یا بفروشه بیاره. خب اول که با میگه میگه عجب آدم خوبیست، این مصرف میکنه این وقت روز تو این گرما با میشه میره جمعکران، عجب وفقکم الله، انشالله موفق میشه. ولی اون دلش خبر نداریم، اون رفتن جمعکران رو وسیله قرار داده برای یه چیز دیگری. اون چیه؟ اونی که ارزش این کار رو تعیین میکنه این اهداف متوسط نیست. هدف نهاییت از این کار چیه؟ ممکنه اهداف خوبی آدم در وسط باشه، کسانی هم به فرمان تعریف بفهمند، تعریفش میکنند، عجب اهداف خوبی داره اینا. مثلا کمک به فقیری میخواد بکنه، راست هم میگه، میخواد بره در یه خانه فقیر هم هست، اما اون منظورش از ملاقات اون فقیر چیز دیگری است. خدای نکرده یه گناهی است. اونی که ما میفهمیم اونی که میره در اونجا کمک هم میکنه، پول هم میاد بده میشه، اما پول هدف نهایی کمک نیست. هدف اون استمتاعیه که میخواد ببره. این رفتنش رو میگه من برای چی؟ گاهی شیطان اونقدر قویه که خود طرف هم متوجه نمیشه که هدف نهایی چیه. خیلی استاده، اون چنان مقدمات رو فراهم میکنه، تنظیم میکنه، آدم خودش هم خیال میکنه خیلی آدم خوبیه، در صورتی که از اون شیاطین انس از خودش. شیاطین انس همون کاری که شیاطین جن میکنند، مال مقدمات خوب استفاده غلط میکنند، نمیدونم کارهای خوب مردم تعریف میکنند، خیال میکنند از اولیاء الله هست، هوای نفسی است. اتفاقا این روزا بازار این چیزا هم گرمه، کسانی که دکون باز میکنند کسانی را راه های مختلفی فریب میدنند. به هر حال اونی که ارزش اخلاقی به کار میده هدف نهایی از کاره. در اونجا که اهداف طولی وجود داره، اهداف متوسط ملاک نیست. شاید جلسه قبل خوندم یا یه وقت دیگه اون روایتی که دو نفر میرن مسجد، یکی از مسجد که برمیان یکی میره بهش یکی میره جهنم، دو رکعت نماز هر دو مثل هم در یک وقت با یک قرائت خوندن، یکی موجب بهش رفتن شده یکی موجب جهنم. هر دوش هم مد ولدالینش ها هفت الف کشیدن، خیلی عالی نماز قرائت کرد تمام، اما یکیش میره بهش یکیش میره جهنم. چرا؟ چون یکیشو اینا میخواست اینجور نماز بخونه تا او عقبی ها ببینن میگه عجب نماز خوبی میخونه. خودنمایی ریا عملشو باطل میکنه. خب نماز واجبم وقتی با عمل باطل شد میشه بی نماز. پس یکی از مسائل مقدماتی که خیلی باید توجه کنیم اینه که افعال همه هم وسیله هستند، کار اصلا بدون ماهیت وسیله‌ای نداریم. کار همیشه برای اینکه به یه جایی برسه، به یه نقطه ای اثری برش متردد میشه. اگر اون اثر را قصد کرده باشه باید ببینیم اون قصدش قصد متوسطه یا قصد نهایی است. آخرین قصدش هم اینه یا اونم را برای یه چیز دیگری میخواد. آخرین چیزی که میخواد چیه؟ البته اشخاص مختلفن، اینجا هم بستگی داره به شرایط افراد که همتشون چقدر باشه، دنبال چی بگردن، چی دوست. یکی میبینی خیلی خوب درس هم میخونه اما فقط داره اینه که درآمد خوبی داشته، فلان جا امتحان دادم پذیرفته بشن، فلان وقت استخدام بشن، و این ارزش کارش هم پولیه که دیگه. اما یکی نه، علم و دوست داره، خود علم براش مطلوبیت ذاتی داره، یکی سه نه این است نه اون. میگه چون خدا گفته برو درس بخون، میگم چش. اینجا شما شقوقی پیدا میکنه، خدا که گفته یعنی چون منو نمیبره جهنم یا چون میبره بهش یا چون که چیزی که من درست نمیفهمم. ولکنی اعبده شکرا له، ولکنی اعبده حبا له. اینم هست، خدا قسمت کنه ایمان به بوی ازش بشنوی. خب پس به اصطلاح فرایند شکلگیری نیت، نیت چجور در آدم پیدا میشه؟ اول باید توجه پیدا کنه به اون کاری که میخواد انجام بده و به اون اثری که بر اون کار مترتب میشه. در واقع دو تا توجه یا به قول ما طلبات دو تا تصور. البته تصور تنها نیست، زمین تصدیق هم میکنه که این اثر را داره. بران یه علم اثر میشه، علم آگاهانه. علم نه معنی این که اصلش میتونه جواب بده، چون علم هم مراتب معلوم سگانه ای داره، آگاهانه، نیمه آگاهانه، ناآگاهانه. اولین کاری که ما میکنیم در یک کار اختیاری توجه پیدا میکنیم، یعنی اگه علم قدیمی هم داریم علم را به آگاهی میاریم، مورد توجه قرار میدیم. چیزی هست در عالم، میشه نماز خون، نماز جماعت میشه خون، نتیجه شم را تصور میکنیم، نماز جماعت که میخونه گناهان شامرزده میشه، یعنی جهنم نمیره. تا اینجاش وقتی آدم دیگه خب برم نماز رو بخونم، وقتی اینا تصور رو تصدیق کرد که این فایده، اول یادش اومد که نمازی هست، بعدش دانست که این نماز اثر خوبی داره، موجب آمرزش گناهان میشه. وقتی اینا رو تصور رو تصدیق کرد، اون وقت در دلش یک گرایشی، میلی پیدا میشه که بیا این کار رو انجام بده، دوست داره که گناهانش آمرزیده بشه. اگه هیچ چیز دیگری مورد توجهش نیست و دوست نمیداره، این فورا اثر خودشو میکنه، فورا وامیسته از اون گفتن الله اکبر نمازشو. اما اگه در کنار این یه چیزای دیگه هم دوست داره، اینا دوست دارم، دوستم و فیلم هم تماشا کنن، با اون رفیق هم دلم میخواد بیشه به خود گپ بزنیم، یا یک غذای دوست دارم الان حاضر سفره انداختم به غذا بخورم، دلم میخواد غذای گرم بخورم اول وقت، اینجا صرف اون تصور و تصدیق کافی نیست که من نماز بخونم، بلکه باید اون رجحان پیدا کنه برام، باید بیشتر دوست بدارم اونم، ولی این هم دوست دارم، همشم جمع نمیشه، تزاهم بینش در این وقت الان این دقیقه نمیتونم هم نماز بخونم هم غذا بخورم هم بعضی کارهای دیگه مثلا لذت بخش انجام بده. کی تصمیم میگیرم که نماز بخونم؟ وقتی که محبتم نسبت به نماز و اثرش که آمرزش گناه هست، یا لحم طیر مما یشتهون حبس کردم، یا ازواج المطهره، هر کدوم از اینا که غالب بود بر محبت های دیگه اون اثر میکنه و کار انجام میگیره. خب این محبت ها اختیاری است، همینجوری میشه یهو بگم دوست دلم میخواد فلان چیزا بیشتر دوست بداره، اینجور نیست. پیدایش اون محبت خودش مقدماتی داشته، اول اصل وجود بهشت و جهنم رو باید باور کرده باشه، بعد بدونم این باعث بهشت و جهنم موجب چه چیزهایی میشه، چی باعث میشه که عذاب جهنم برداشته بشه، گناهان من آمرزیده بشه، اون روایتی که هست اون روایت رو باورم باشه، بدونم درسته جعلی نیست، دلالتش سنده، خیلی چیزا بوده که تا میشه من دوست داشته باشم اینا. تازه دوست داشتن یکی از مقدمات اون نیت بود که من حالا پاشم نماز بخونم و این کارا درست انجام، مقدم دارم برای کارای دیگه. اینه که این نیت ها تو آستین آدم نیست، مثل اون نیتی نیست که یعنی نماز ظهر حساب کنم یا عصر، ادا حساب کنم یا قضا، این اختیارش از خودت میخوای هر کدوم. این نیت مقدماتی داره، گاهی مقدماتش از سالها پیش باید فراهم شده باشه. اگر ما بخوایم در زندگیمون نیتهای خوبی در کارهای وقتی وقتش میشه با نیت خوبی انجام بدیم، از مدتها پیش باید اون مقدمات ها فراهم کرده باشه. از کجا شروع کنیم؟ اولش از همون دانستنی ها هست، باورمون میشه. البته باور یه مقداری با دانستن فرق میکنه. فرعون میدونست که موسی پیغمبر است، از طرف خدا آمده. حضرت موسی بهش فرمود تو میدونی ولی ایمان نداری. ایمان با معرفت با علم یه مقداری فرق، ولی بالاخره شرط لازمش علم است. تا علم یا ظن نباشد ایمان پیدا نمیشه، باید اون مقدمات رو فراهم کنیم تا ایمان میشه. خب این شناختن این اسبابی که زمینه نیت خوب را فراهم میکنه خیلی مشکل نیست، آدم در کارهای خودش هم دقت کنه کما بیش میتونه اینا رو. اصولا همه مسائل روانشناسی همه، حالا شاید من مبالغه کرده باشم، اکثرش از توجه به درون خود آدم پیدا میشه. مسئله مهم دیگه اینه که گاهی این مقدمات رو آدم فراهم کرده ولی یه پدیده امروز پیدا میشه که فکرش نکرده بوده. امروز یه چیزی پیدا میشه که دلم رو میبره، دیروز نبود، فکرم نمیکردم اینجوری بشه، حالا شو دل رفت. موقع نماز، نماز فراموش، نماز به نماز، دل میره یه جای دیگه دنبال اون است. حالا واقعا چند اندازه بتونم اونو که دلش میخواد بهش برسه، 1%، 1 در 1000، گاهی 1 در میلیون هم باشه اونو میکشونه نمیزه. یعنی موانع نیت خیر اینا رو باید یاد بگیره. آسیب هایی که میرسه به این که آدم قصد انجام یک کار خیر رو بکنه، اونا شرایطش بود، راهاش بود که بگیره. خب ما طلبا عادت داریم علت تامه باید رفع مانع هم بشه، شرط هاش تحقق پیدا کرد اما مانعی پیدا شد، زمین زحمت هم کشیده بودن مقدمات رو فراهم کنن اما فکر این رو نکرده بود. امروز یه بلای جنمون شد نگذار. پیچیدگی های زندگی و ارتباطات در هم تنیده ای که برای آدمیزاد ها پیدا میشه، زمینه را برای پیدایش این آسیب ها فراهم تر میکنه. تا آدم تنهاست توی خونه روستایی گوشه زندگی میکنه، اینجور چیزا کمتر میشه. نه اون درآمدهای میلیاردی سر راهش میاد، نه اون لذت هایی که خیالی هست و اینا. اما وقتی زندگی اجتماعی شد، ارتباطات زیاد شد، تکنولوژی های رسانه‌ای و هنری فراوان شد، موانع زیاد میشه. اینجا میشه که کار مشکل میشه. آدم باید بیشتر فکر کنه چه کنم که تو دام شیطان نیفتم یا لااقل کمتر بیفت. در مقابل اینها آدم باید برنامه های سلبی داشته باشه. یعنی همونطور که برای کار خیر جلوتر باید آدم فکرش کنه، مقدمات فراهم کنه، بعد این هم رو بشناسه، جلوتر مقدماتی فراهم کنه که پیش نیاد، برخورد پیدا نشیم، هم چیز رو نبینم، به اینجا پام نرسه، با فلان شخصی هم صحبت نشن، دلبستگی به اون پول پیدا نکنم، به اون مقام و شهرت پیدا نکنم. این هاست که تهذیب نفس را به عنوان یک واجب عقلی بیان برادر مطرح میکنه. اگه میخواد تو چاه نیفتی از این راه نرو، یه راهی بکسد سر راه چاه نباشی. میگه حالا میرم بعدش یه جوری میشه، خودم نجات میدم. خب وقتی افتادی و پات شکست دیگه به کسی ملامت نگو، سعی کن اونجا نرسی. و من یخم حول الحما او شک ان یوقع فی، مثل معروف عربی، همه جا بوده پلاب هست، اینجای قرق هست، سین کشی میکنن اینجا وارد نشید. پیشتر هم سعی بوده معروف اصطلاح قرق بلمونه، اونجا نباید برن، ممنوع ورود. اگه یک کسی آدم یه مرزی کشیدن اینجا میده، از یه خط رو باید عبور کنید. من برم تا نزدیک نزدیکش، خب یه بارم پام لیز میخورم یا مرتره. و من یحوم حول الحما، وقتی آدم اطراف قرق قدم میزنه نزدیک میشه، خب یه هم پاش میلیزه میفته، خب نرو یه قدم اونورتر. اینه باید جلوتر آدم فکرش بکنه که این هنری نیست که آدم بیاد در مرز حرکت کنه، این خود مرز فاصله بگیر. اینجور نگه که هر وقت بدانم یک کلامی حرام است 100%، وقت نمیگه یه جای 90% هم فهمیده حرامه، نگو، بلکه کمترش هم احتمال ندی، فکر شبه انجام ندی، فاصله بگیر. برای اینکه آدم موفق بشه کار صحیحی را نیت کنه انجام بده، تنها فکر کردن درباره فوائدش کافی نیست، بعد فکر کنیم در ضررهای ضدش هم، تا خودمون را حفظ کنیم از اینکه به اونا مبتلا بشیم. از اینجا سر یک اصل تربیتی قرآن را متوجه میشیم. این ملاحظه فرمودید قرآن مدعی است که انبیا که اومدن دو تا رسالت همگانی دارن، رسولن مبشرین و منذرین. یک کارشون بشارته، و یبشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا. یکی هم انذار میکنن از عذاب. اما هیچ جا دیدید در قرآن وقتی میخواد بگه فلان پیغمبری میگه فلان بشیری آمد؟ هیچ جا نمیده. اما خیلی جاها به جای اینکه بگه پیغمبر فرستادیم پیغمبری اومد، میگه نذیری آمد. و ام من امتن الا خلا فیها نذیر، نمیگه الا خلافی ها بشیر، با اینکه بشیر و نذیر هر دوش وظیفه پیغمبرانه، اما یه عنوانی که به طور مطلق بر پیغمبر اطلاق میکنه نذیره. یعنی چی؟ یعنی کسی که میترسون آدم ها، هشدار میده. چرا؟ برای اینکه آدمیزه اونی که در اراده ما بیشتر اثر داره حفظ از خطرهاست. اون نگاهی تأمین شد، اون وقت میریم سراغ لذت ها و خوشی ها و خوبی. اما اگه خطر باشه اول مواظبیم خطر رو دفع کنیم. اینه که پیغمبران مهمترین کارشون انذاره و ینذر الذین آمنوا. اون کسانی هم که میگه نه هدایت پیغمبران درشو اثر نکرد، میگه که سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انذار و عدم انذار برای اینا فایده ای نداره، مساویه. نمیگه تبشیر، اونی که مهم هست در وظیفه انبیا با اینکه هم تبشیر از هم انذار، اما انذار را اولویت براش قائله در عنوانش و در وظایفش. در تکرار وظایفی که برای انبیا در قرآن ذکر شده صدها بار شاید کلمه انذار به کار رفته. این را ما باید در زندگی خودمون، البته همینطور هم هست به طور فطری، ولی توجه بهش بیشتر مفیده، که به خطرها اول بیشتر توجه داشته باشیم. سر این که غالب اون چه باعث میشه گناه را ترک کنیم ترس از عذاب جهنمه. سر این که باز در این موارد خدا خوف و خشیت را زیاد مطرح میکنه، امید را خیلی مطرح نمیکنه. بعد اینجا داره بلن الله دینه یرجون لقاء الله یا لا یرجون لقاء الله یا یرجون ثواب الهی را، اما غالبا صحبت سر اینه که کسانی که از عذاب خدا میترسن خوف را مطرح، به خاطر اینکه توجه به خوف و توجه به خطرها بیشتر در ما اثر داره، برای اینکه اراده را در ما به وجود بیاری، به دنبالش نیت را در ما به وجود بیاری. وقتی چیزی را خواستیم انجام بدیم باید نیت کنیم که به اون برسیم. کار را انجام میدیم برای اون نیت، برای اون آثار دیگه. نیت این بود که ما کار را سمت و سو داشته، سمت و سوش را اون نهایتش قرار بدیم که هدف اصلی مونه. نیت یعنی چون ما بیشتره که در چیزی که درمون اثر میکنه خوف و عذابه، اینه که عبادت های بیشترین هم غالبا از ترس جهنم. خیلی ها بزرگان اخلاق هم گفتن اگر خوف جهنم را از دین بردارن معلوم نیست چند تا متدین باقی بمونه. بیشترین عاملی که مردم را از گناه حفظ میکنه خوف عذابه. ولی خب کسانی هم اصلا یه پله از اینا جلوتر هم میرن، امید به رحمت هم مؤثر میشه، هم خوف از عذاب هم امید به ثواب، طمعا فی الجنه. اما یه قسم دیگری هست که من باز اعتراف میکنم که خودم درست نمیفهمم، یه چیزی خیال میکنم میتونم سر هم بندی کنم بگم، شاید تو در بین شما کسانی باشن که خوب بفهمن. اتفاق میفته برای همه ما در بین آدمیزادایی که باشون معاشرت میکنیم، گاهی میشه آدم یه تعلق خاطری به یکی بیشتر پیدا میکنیم، مادر، پدر، خواهر، برادر، دوست، همدرس. شاید هیچ انسانی نباشه که مزه محبت را نچشیده باشه، بالاخره در یه شکلیش تا یه حدی. وقتی محبت شدید باشه، کسانی که محبت هایی دارن برای یک آثاریست که موجب لذتی برای خودشون میشه، غالبا ابتدایش اینجوریست، ولی وقتی محبت شدت پیدا میکنن دیگه محب خودش را فراموش میکنه، فقط فکر اینه که یک کاری بکنه که او خوشش بود. یه چیزی میشه تو داستانهای عشقی و اینا که زیاد از ایشان نقل میکنن، بعیده همش دروغ باشه. فکر میکنید همه اینا دروغه؟ حالا از اونا بگذاریم، در زندگی و سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین یه چیزهاییست که جز با همین قابل تفسیر نیست. توی یکی از دعاهای امام سجاد صلوات الله علیه میخونیم الهی لو کان رضاک فی ان اقتل سبعین مرتن، اگه تو خوشت می اومد از اینکه من 70 بار کشته میشم، هر بار که کشته میشم تیکه تیکم کنن، اربن اربا، دوباره منو زنده کنی، باز دلت بخواد من کشته بشم، 70 بار به من زندگی بدی و بخوای کشته بشی، کان رضاک احب الی، من همونی که تو دوست دارین دوست، یعنی دوست دارم کشته بشم تا تو خوشت بیاد، من چی گیرم بیاد بسرش نیست. لوکان رضاک فی ان اقتل سبعین مرتن و اقتل اربن اربن، جلو عقبش اینا من یادم نیست، حالا که پیرم شدم دیگه حافظم هم ضعیف شده ضعیفتر، مضمونش قطعا همینه. شاید بعضی تعبیرات دیگری باشه تو مناجات ها که از این هم لطیفتره دیگه، حالا من چون یقین ندارم اون عبارتش رو نقل نمی کنم. به هر حال یه همچی چیزی هم تو بعضی آدم ها پیدا می شیدی که موقع کار نفع خودشون رو در نظر نمی گیره، دنبال این نیستن که لذتی برای خودشون داره، منفعتی برای خودشون داره، یا منفعتی حتی در آخرت براشون داره. لوکان فی رضا فی ان اختله، نمیگه ما برای سبب ببری بهشت، دوست بداری که من 70 بار کشته بشم، اینو من ترجیح میدم، همونی رو که تو دوست داری. چرا؟ چون تو میخوای، چون تو رو دوست داری. لازمه دوست داشتن واقعی اینه که آدم دلخواه او هم رو دوست میداره، در راه تحقق دلخواهش تلاش بکنه. یه همچه عبادتی با عبادتی که از ترس جهنم باشی چقدر فرق داره؟ ما یه مثل یزدی ها داریم، نمیدونم بالا این جاهای دیگر نشنیدم، البته بالا قدیمی هاست، میگن این تومنی دو عباسی با هم تفاوت میکنه، تومنی دو عباسی، عباسی میدونید یعنی چی؟ 5 عباسی 1 ریاله، 1/5 ریال میگن یه عباسی. میخوام بگن این جنس با اون جنس فرق داره، میگن این تومنی دو عباسی با هم فرق داره. مسئله عبادتی که از روی ترس جهنم باشه یا عبادتی که اینجوری باشه، ولکنی اعبده حبا له، شب تا صبح رو پا میسته پاشو ورم میکنه، عشق از چشمش میسته لوله آفتابه میریزه، نمیگه من از جهنم نجات بده، چون تو دوست داری. اگه اینجور عبادتی آدم بتونه کسب کنه، خیلی با عبادتهایی شاید یک عبادت چند دقیقه ایش از 70 سال عبادتهای اونجوری ترجیح داشته باشه. این مطالب تو روایات هست، میگن این کار از 70 سال عبادت ثوابش بیشتره. اینجور عبادتی قطعا از 70 سال عبادتی که امسال بنده انجام میدیم تفاوت تومان دو عباسی گرونتره. اگه بخوایم یه همچون نیتی از ما متوشی بشه که نماز که میخونیم بگیم اعبدو که حبن لک، اگه من رو به خاطر این نماز جهنمم ببری راضیم، چون تو دوست داری. هرچی تو. اگه بخوایم اینو پیدا کنیم باید مقدماتش را از مدت ها پیش بریم فراهم کنیم. اول شناخت، بعد شناخت چیزهایی که محبت آور است، کمالات، مخصوصا اون چیزهای کمالاتی که اثرش هم به آدم میرسه. بعد از این نمونه ها توی زندگی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و زندگی انبیا، متاسفانه از انبیای سابق و اینا کم داریم ما، ولی الحمدلله از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مطالب خوبی برامون نقش شده. اگه فرصت بکنیم که مطالعه کنیم، اگه فرصت کنیم مطالعه کنیم، از این چیزا تو زندگی انبیا سیره اهل بیت پیدا میشه و اینا به ما راهنمایی میکنه که اگر میخواد به اون مقامات شبیه بشید، نزدیک بشید، از کجا باید شروع کنید. حاصل عرض این بحثمون این بود که نیت عبادت که موجب ارزش اخلاقی میشه یک فرایند روانی است. این چیزی نیست لحظه‌ای بگم تصمیم بگیرم با این نیت انجام. اون نیت لحظه‌ای مال امور اعتباری است که اصلا ماهیتش با اعتباره، با توجه به نام میگذارم این اسمش نماز زور بکنه، هیچ چیز دیگه نمیخواد. اونجا نیت در آسین آدمه به اصطلاح، هرچی بخواد نیاد. اما نیت افعال اخلاقی اینجوری نیست. مقدماتشو باید از مدتها قبل فراهم کرد، تنظیم کرد، تا موقعش که میرسه انشاءالله به خواست خدا از آسیب ها هم محفوظ بماند، اون وقت اون نیت سالم ارزشمند از آدم متوجه بشه و در مقابلش رضایت الهی و ما عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. صحبت بهشت و جهنم و اینا نیست. از خدای متعال درخواست میکنیم به حق بندگان خالصش که او اونها رو دوست میداره، یحبهم و یحبونه، اول یحبهمه. خدایا تو رو به حق دوستانت به ما توفیق معرفت و محبت خودت و اولیایت برحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین.